صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عرض کردیم که صاحب کفایه بر صاحب فصول اشکال کردند که این کلام شما که در موردی که فعل متجری مصادف با واقع در بیاد، چون یک استحقاق عقاب بر اساس تجری است و دیگری به لحاظ معصیت، اینجا دو منشأ برای استحقاق عقاب است و نتیجتاً باید دو عقوبت بشود، و حال اینکه بالاجماع و ضرور من المذهب یک استحقاق عقاب بیشتر نیست. لذا ایشان فرمودند در چنین ظرفی تداخل سببین می شود. صاحب کفایه اشکال کردند، اولا به این که جمع بین عنوان تجری و معصیت مما لایعقل است. چرا؟ برای خاطر اینکه قوام تجری بر عدم مصادفت با واقع است و اساس معصیت بر مصادفت با واقع. عمل واحد صادر از شخص من جهت واحده هم مطابق واقع باشد و هم غیر مطابق با واقع باشد، جمع نقیزه اینه هست و این محال هست. از اولا و ثانیا بر فرض رفع ید از این اشکال، دو تا سبب وجود ندارد. کی گفته است دو تا سبب است؟ منشأ استحقاق عقوبت در باب معاصی عبارت است از هتک حرمت مولا، و کما این که در مورد تجری هم هتک حرمت مولاست، و این هتک در معصیت به فعل اوست و در باب تجری حسب ادعای صاحب کفایه به عزم و قصد اوست. فسبب و واحدون وچی ندارد که ما بحث تداخل و اینها، اصلا نوبت به مسئله تداخل نمیرسد. به تعبیر دیگر موضوعا در اینجا تداخل منتفیست، چون اساس تداخل بر اثنینیت است. باید دو سبب باشد که بگیم اینا در یک دیگر چی؟ ادغام بشود. وقتی دو تا سبب نیست بلکه سبب سببون واحدون، اصلا معنا ندارد تداخل. شیء واحد دیگه در خودش تداخل معنا نخواهد دارد. این دو تا اشکالی است که صاحب کفایه بر صاحب فصول کرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایش صاحب کفایه را، چون صاحب فصول را به هر حال بزرگ است، باید تا می شود فرمایشات بزرگوار رو طوری توجیه کنیم که آری از اشکال باشد. می فهمد کلام ایشان، خیلی از محققین از اکابر بعد از مرحوم شیخ هم به تبعیت در واقع ایشان فرمایش صاحب فصول را همین جور معنا کردند. گمان کنم اصل در این مطلب هم از مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که ایشان می فرمایند نه، عبارت صاحب فصول رو می شود ما طوری معنا کنیم که به این دو تا اشکالی که صاحب کفایه بر ایشان وارد کرده اند مبتلا نشوند. توجیهی که مرحوم شیخ می فرمایند این است که می فرمایند در کجای عبارت صاحب فصول که دیروز عبارت ایشان رو خواندیم این معنا وجود دارد که تجری سببون یا و معصیت سببون آخر. سببیت رو از کجای عبارت صاحب فصول به دست آوردین؟ عبارت ایشان این بود، ایشان می فرماین التنبیه الرابع من تنبیهات، سریع می خوانم مقدمت الواجب، می فرماین که و اما ترتب الذم و العقاب الا تارک مقدمت الواجب و ان لم يصادف بعد زمن الواجب كما يشهد به العقل والعاده ولهذا يزجر ويعذر عليه فلا نسلم انه يترتب عليه من حيث كونه تاركا لمقدمه الواجب. ایشان بر اساس ترک مقدمه واجب میفهمن استحقاق عقوبت در اون کسی که مقدمه واجب را ترک میکند نیست، بل من حيث كونه متجريا على ترك الواجب. خب در این که این شخص متجریه بر ترک واجب است، باز کجا دارد که تجری سببیت دارد؟ از کجا این عبارت استفاده می شود؟ یعنی در ظرف عنوان متجری بودن استحقاق عقوبت دارد، اما این که سبب استحقاق عقوبت این عنوان هست یا شیء آخر که منشأ این عنوان است، این اصلا در مقام بیانش نیست. ایشان می فهمد این شخص چون متجر نیست عقاب می شود. اما اینکه چرا متجری باید عقاب بشه، کجای عبارت ایشون اینو دارد و از کجای عبارت ایشون اینو میشه استفاده کرد که التجری به ما هو تجرن سبب لاستحقاق العقوبه، این معنا ازش استفاده نمی شود. این عبارت بعد می فرماید در ادامه فان التحقیق ان التجری علی المعصیه معصیه ایزان. خب در این که این معصیت است، این معناش این است که یعنی همون گونه که به فعل معصیت شخص حد که مولا کرده است، به فعل تجری هم حد که مولا کرده است. این کلامش هم باز اشکال نداره، نمیخواد بگه که این متجری در عین حال این که متجری است عاصی هم هست. اگر اینجوری میفرمود شما اشکال کنید آقا، نمیشود در یک عمل از فاعل صادر واحد که صادر میشود در جهت واحده هم متجری باشد هم عاصی، چون اساس تجری بر عدم مصادفت با واقع است. معصیت قوامش بر این است که مطابق واقع باشد. کجای این عبارت این رو میرسوند که هم متجری است هم عاصی؟ میفرماید خود تجری یک نوع از معاصی محسوب میشود، اما این در ظرف تجری علاوه بر این که متجری است عاصی اصطلاحی که در مقابل متجری است، این رو کجا میخواد بگه که بگه جمع بین شیئین شده است، جمع بین عنوان تجری و معصیت هر دو؟ نه آقا، متجری هم گناهکار است به این معنا. یعنی چرا؟ چون اینم حد که حرمت مولا کرده است، حد که حریم مولا میشود با تجری ظاهر بشود که مایی که میشود با معصیت. این عبارت ایشان است، از عبارت ایشان تعدد سبب اولا و اینکه جمع بین عنوان تجری و معصیت هر دو شده باشد ثانیه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. پس بنابراین نه اشکال اول صاحب کفایه از عبارت صاحب فصول استفاده می شود، نه اشکال دومی ایشان بر صاحب فصول وارد است. چرا؟ چون در کجای عبارت صاحب فصول این وجود دارد که متجری به ما انه متجرن عاصن ایزن، که متجرن و عاصن، کما این که از کجای عبارت صاحب فصول استفاده شده است که در مورد متجری دو تا تجری سببیت دارد به ما حقوق تجرن، متجری مستحق عقوبت است. اما بحث سببیت این استحقاق عقوبت را از کجای عبارت صاحب فصول شما به دست آوردین؟ عبارت صاحب فصول از نظر این که سبب استحقاق عقوبت چیست اگر نگوییم ساکت است، لااقل این است که مجمله. مثلا کجای عبارت ایشان بر این معنا دلالت کرده است که شما اولا بر عهده ایشان قرار میدین که تجری را سبب قرار میدهد، بعد باز بگیم مسئله این که دو تا عنوان با هم جمع شد، اینا حرفا هیچ کدومش در عبارات صاحب فصول که الان هم خواندیم به دست نمیاد. خب اگر گفتن آقا متجری مستحق، نه متجری مستحق عقوبت است، اما منشأ استحقاق عقوبت تجری است از کجا؟ نه بینه گفتن شخص که متجری است یستحق العقوبه، این ترک مقدمه واجب کرده است، نه به لحاظ این که واجبی ترک شده است که مستحق عقوبت باشد. این تارک مقدمه واجب در حقیقت متجری است. چرا؟ چون میداند این ترک مقدمه منتهی می شود به ترک ذل مقدمه، پس این جرأت بر مولا. اما این بحث کلامی که اساس استحقاق و عقوبت آیا خصوص و عنوان تجری است یا امر آخری است که این تجری منشأ می شود برای تحقق و اون عنوان، این بحث اصلا مطرح نیست. یعنی محل بحث جناب صاحب فصول در اونجا نبوده است که بخواد اون رو بررسی کنند. منشأ استحقاق و عقوبت در تجری چیست؟ این اصلا در اون مبحثی که ایشان در مسئله ترک مقدمه واجب مطرح کردن اصلا از جایی ندارد و اونجا جایی چنین بحثی نبوده. بلی این آقا من حیث انه متجرد، چرا؟ چون مقدمه واجب یک وجوب آخری غیر از وجوب ذل مقدمه نداره، لذا تعبیر میکنه از اون وجوب ترشحی. دقت کردین یک وجوب آخری نیست، یک وجوب است، یک واجب است، یک استحقاق ثواب و یک استحقاق عقاب بر ترک است. به هر حال دقت کنید، بذا ما در بحث صلات میگفتیم که مثلا اگه چند مقدمه دارد، اگه ترک صلات کرد به خاطر مقدماتش نمیان هی بگن استحقاق، یک استحقاق عقوبت برای اصل ترک صلات، چیزی دیگری در میان نخواهد بود. نه اینکه برای خاطر ترک صلات یک ترک وضو همینجور، ترک ساتر همینجور، ترک طهارت همینجور، برای هر کدوم از اینا بخواد یک استحقاق عقوبت بریم، اینا نیست. لذا می‌فرمایند چرا ما نگوییم در اینجا که منشأ استحقاق عقاب حد که حرمت مولاست، چه میخواد این حد را به صورت معصیت اظهار و ابراز کند؟ چون حد که مادامی که در سویدای قلب شخص باشد فایده‌ای ندارد و اثری برش مترتب نمی‌شود. این حد باید ابراز بشود. حق تبارک و تعالی بر نیت معصیت عقاب نمی‌کند. وقتی ابراز کرد معصیت را، یعنی ابراز کرد حق خودش را و خروج از ذیه عبودیت را، این را ابراز کرد استحقاق عقوبت پیدا می‌کند. تارتن ابراز او به انجام معصیت هست علی عز بالله و اخرى به تجری. پس متجری و عاصی منشأ استحقاق عقوبت در هر دو یک چیز بیشتر نیست و اون عبارت از اینه که این آقا خودش را در معرض حد که مولا قرار داده است و متحکک است نسبت به مولا. این که در تجری مطابق در میاد یا در غیر مطابق و در معصیت مطابق، این یک امر غیر اختیاری است که در باب امور غیر اختیاریه ما نه قائل به استحقاق ثواب میتونیم بشیم نه قائل استحقاق عقاب میتونیم بشیم. چرا ما این حرف نزنیم؟ و از عبارت جناب صاحب فصول هم چیزی که منافاتی با این مطلب باشد ما نداریم و از عبارتشون استفاده نمیشود. هازا اولا. و اما تداخل را عرض میکنیم. تداخلی که ایشان بیان کردن او رو با چجوری، چون تعبیر تداخل در عبارت خودشان بود، بعد فرمودن فاذا لم یعسر علی الماء بعد الوقت یسیر و مصادفا للمعصیت الحقیقیه و یعد و یعدان معصیتین. اینجا رو دقت کنید، این مقدار دقیقه. فیستحق و عقابین لکن یتداخلان للاجماع علی انه یعاقب عقوبتا واحده. این بحث تداخل. خب ایشان میفهمه بعد از اینکه این تارک مقدمه ترک مقدمه کرد و با ترک مقدمه یستحق العقوبه، نه اینکه ترک مقدمه وجوب نفسی داشته باشد، یعنی حرام نفسی باشد و انجام مقدمه وجوب نفسی داشته باشد، بلکه به ترک مقدمه این عنوان تجری برای صدق کرد و تجری معصیت من المعاصی. بعد از آنی که این ترک مقدمه منتهی شد به ترک ذل مقدمه، در وقت خودش دیگه صلات ازش فوت شد، اینجا معصیت اخرایی غیر از معصیت اولا گریبانگیر این شخص می شود و دو تا معصیت می شود. یکی این که تجری کرده است ابتداءً، دوم این که واجب ازش فوت شده است در مرتبه دوم و متأخر از او. و دو تا معصیت دو تا استحقاق عقاب میخواد، حالی که یک عقوبت بیشتر نیست، لذا قائل به تداخل شده. اینو چجوری توجیه میکنی؟ یک مقدار دقت میخواد. ایشان میفرمایند یک وقت است که ایشان تداخل به حسب سبب میگوید، همونجور که صاحب کفایه تداخل سببی فهمیدن، خب واضح است اشکال بر صاحب فصول ممکن است وارد باشد، که ممکن واردم هست، برای خاطر که بنابراین اگر دو تا سبب باشن وجهی ندارد که تداخل، اگر دو سبب تام هست و سببیت تام دارد، هر سببی اقتضا دارد مسببی را برعسه، تداخل معنا ندارد. دو شما بگید دو تا استحقاق، مثل نظیر این میماند که شخص دو تا معصیت انجام بدهد، اگر دو تا معصیت مختلف با یکدیگر انجام داد یا یک معصیت را مکررن انجام بدهد. ما در باب بعضی از کفارات مگه در ماه مبارک نداریم که اگر عملی که موجب کفاره می شود مکررن انجام به عدد اون عمل باید کفاره هم بدهد، ولو اینکه از یک سنخ واحد باشد. دقت کردین در بعضی از مفترات عن عمدین، شخص اگه مکررن انجام بده باید به عدد اون مبتل و مفتری که انجام میدهد باید چیکار کند؟ آقا کفاره بدهد. خب همون حرف در اینجا ما می با اینکه اینجا از یک سنخ هم نیستن، چون در ترک مقدمه متجری است و به ترک ذل مقدمه عاصی، لذا دو عنوان مخالف با یک دیگر است. این وحده مسئله تداخل سببی بی اساس است، تداخل به سبب اسباب معنا را اشکال صاحب کفایه وارد می شود. ولی مرحوم عاشق می فرمایند ایشان بعید نیست که مرادشان از تداخل که ما که از عبارتشان تقریبا ظهور دارد، الان اگه نگیم ظهور تام، ایهامی به این معنا دارد بیشتر و اشعار به این معنا دارد، که تداخل به لحاظ اثر باشد. چرا؟ چون استشهاد میکنن به اجماع، اجماعی که قائم شده است در بعض از موارد. در بعض از موارد اجماع در چی؟ الان در اینجا اجماع در این است که یک عقاب میشود. عقاب اثر معصیت است، عقاب اثر تجری است. تداخل در اثر ربطی به مسئله تداخل در مؤثر ندارد. پس بنابراین ایشان مسئله سببیت را از کجای عبارت ایشان می شود شما استفاده بکنید که نتیجتاً بگیم که پس بنابراین در اثر هم اثر واقع است؟ بلکه بالعکس، از به صورت این از وحدت اثر می توانید پی ببرید به این، یا از تداخل دست اثر که ایشان تعبیر به تداخل می کند کشف بکنیم به این که اون چی که مؤثر واقعی استحقاق عقاب هست لیس الا شیء واقع، و اون عبارت از حد که این حد مراتبی دارد، گاهی ما در مرتبه ضعیفه قرار میگیرد و اخرى در مرحله قویه، و اینجا حد در مرتبه شدیده واقع شده است، زیرا از مرحله ترک مقدمه که آمده است بالاتر و منتهی شده است به ترک ذل مقدمه. و مضافاً بر این، چون در بحث مقدمه است، اینو بنده عرض میکنم دقت داشته باشین، مضافاً بر این که ما نسبت مقدمه و ذل مقدمه را به حسب واقع نباید از نظر اعتبار شاری دو چیز بدانیم، گرچه به حسب وجود خارجی مقدمات وجودی یه شی از نظر وجود در خارج انفکاک وجودی با هم دارن، ولی شارع اونی را واجبی را که در نظر گرفته است و اموری را به عنوان مقدمه اون واجب در نظر گرفته است، واجب در نظر شارع از نظر او نسبت به این فعل صادر مکلف از نظر به اعتبار مقدمه و ذل مقدمه یک وحدت اعتباریه دارد. شارع یک شیء واحدی را اعتبار کرده است، ذل مقدمه و مقدمه را شیئا واحدا، بعد میگوید این جنبه مقدمیت برای او داره، ولی از نظر وجود خارجی هر وجودی مستقل است، ربطی به دیگری ندارد. در خارج در ببینید در خارج در نظر شارع آمده از جنبه مقدمیت و ذل مقدمه، بله در نظر شارع اینو میگه مقدمه ای، ولی وجودی که در مقدمه است وقتی میگیم وجوب ترشحی است، معناش این است که واجب یک جعل حکم که وجوب است بیشتر نکرده است و این وجوب رو برده است روی چی؟ ذل مقدمه. اونا وجوبشون جنبه ترشحی نظیره وجوبی که متعلق به اجزا و شرائط شود. حالا اجزا رو بگیم، در باب اجزا اگر واجب امری باشد مرکب در خارج، شارع وقتی حکم رو میبرد روی اون مرکب، آیا اجزا مرکب واجب هستن یا نیستن؟ واجبن، به وجوب مستقل یا وجوب تحلیلی؟ به وجوب تحلیلی عقلی است دیگه. عقل میگوید که اجزا مثلا حکم رفته از حکم شرعی که عنوان وجوب هست رفته از روی صلات، صلات شیء واحدون، ولی وحدتش اعتباری است یا وحدت واقعی؟ وحدت اعتباریه، و اگر واحدون بالاعتبار، اجزای این واحد بالاعتبار اگر وجودی دارند به وجوب تحلیلی است، ولذا میگن وجوب تحلیلی، نه استحقاق عقوبت برش هست نه استحقاق ثواب. وجوب تحلیل نه استحقاق ثواب داره نه استحقاق عقاب، و اتفاقا کلام صاحب فصول به این عرضی که دارن بیشتر قریب است، لذا میفرماید بر ترک مقدمه عقوبت نمیشود. چرا این نفی میکنه؟ این صریح عبارتشون بود. چرا میفرماید بر ترک مقدمه عقوبت نمیشود؟ چون وجوب مقدمه وجوبی نیست که در اتیان او استحقاق ثواب باشد و در مخالفت با او استحقاق چی؟ عقاب باشد. چون وجوبان ترشحیون نظیر وجوبی که متعلق به اجزا است. صریحا بزرگان دارن که وجوب تحلیلی، واجبات تحلیلیه، نه استحقاق ثواب دارن نه استحقاق عقاب. عقل است که تحلیل میکند این مرکب را به اجزایی و میگه وقتی این مجموع تحت عنوان واحد واجب شدن قطعا، و این وحدت هم بدون این اجزا محقق نمی شود، این واحد بدون اجزا تحقق پیدا نمی کند، لذا می فهمند وجوبی که رفته است روی کل، روی اجزا هم رفته است. این عقل می گوید، یعنی اینجوری نیست که ما 5 تا واحد اگه 10 جز دارد یک واجب ما در واقع 10 تا واجب باشد، 10 تا ثواب داشته باشد در اتیان و 10 تا عقاب در ترک باشد، اینجوری نیست، یک واحد است. لذا اگر اساس وحدت آمد در مورد ما نحن فی هم، این شخص که منتهی شد ترک مقدمه به ترک ذل مقدمه، یک جهت بیشتر، یک واجب بیشتر فوت نشده از اون، از اون یک واجب فوت شده است. ولذا میفهمد در ترک مقدمه عقاب نمیشه، یک واجب فوت شده است، نه دو تا واجب. یک واجب فوت شده است که عبارت باشید از چی آقا؟ از همون مثلا صلاتی که در اینجا هست، که ترک واجب میشود معصیت. ترک واجب معصیت است، استحقاق چی دارد آقا؟ عقوبت. از طرف دیگر این آقا به ترک مقدمه متجری است، حالا ولو لم یبلغ الی حد ترک ذل مقدمه، به مجرد ترک مقدمه شده متجری. این متجری هم استحقاق عقوبت دارد، دقت کردین؟ استحقاق عقاب دارد به خاطر این متجری است. این که استحقاق عقاب دارد این شخص متجری در این مرحله‌ای که نرسیده است به مرحله ترک واجب، آیا حد که مولا کرده است یا نه؟ حد که مولا شده است، بعد از آنی که رسید به ترک واجب، این حد که دومی می شود یا نه همون حد که اول مرحله شدیده اش مبتلا شد؟ حد که دوم نیست، چون حد که دوم موقعی است که ما مقدمه را شیء مستقلی حساب بکنیم، ذل مقدمه را شیء مستقل. این شخص تحت عنوان ترک مقدمه معصیت نکرده است، بلکه معصیتی که هست فقط در ترک ذل مقدمه است. کما اینکه بر اتیان مقدمه طاعت صدق نمی کند، اطاعت او متوقف است بر اتیان ذل مقدمه. پس نتیجتاً اگر تداخلی را که در عبارت ایشان آمده، تداخل در اسباب نیست، این غیر معقول است و ایشان هم در عبارتش ندارد، تداخل به حسب اثر هست، لذا می‌فهمم تداخل در عقوبت، تداخل در استحقاق عقاب می‌شود، تداخل در اثر ربطی به تداخل در مؤثر ندارد. اشکال صاحب کفایه در تداخل در مؤثر هست و اونی که در کلام صاحب فصول تداخل در اثر هست، این اشکال وارد نیست. ولیکن اشکال آخری ممکنه بیاد، گرچه تا اینجا دفاع کردن. پس کلام اشکالی که بر اساس فهم صاحب کفایه بر نسبت به عبارت صاحب فصول، این دو تا اشکال رو مرحوم عاشق جواب میدن، ولیکن یک تا در اینجا یک کلمه ای. و اون اینی که ما بر فرض تداخل بگیم به حسب اثر، چرا تداخل به حسب اثر باشد؟ این چه وجهی دارد؟ این اشکال مرحوم عاشق جواب ندادن ها، یعنی کلام صاحب فصول از این نظر مورد اشکال میشه قرار بگیره. چرا؟ چون عرض کردم ما اصلا میگیم این ترک مقدمه او منتهی نشود به ترک ذل مقدمه، چه عنوانی بر او منطبق است؟ تجری. خود تجری منشأ عقوبت شیست آقا؟ حتم، حد محقق شده، تا اونجا نرسد از حد. بعد از آنی که ترک واجب میکند ولو لعجل ترک مقدمه، این حد کن آخر، نه اون حد که اول. اینو میتونیم بگیم حد که دومی است غیر از حد که اول. شاهدش اینه که اگه اینجا منتهی نشود، آیا حد کرده است یا نکرده؟ استحقاق عقاب دارد یا ندارد؟ قطعا دارد. حالا فرض کنیم واجبی باشد که مقدمه نداشته باشد، اون چنان واجبی این آقا ترک کند، آیا حتم محقق میشه یا نمیشود؟ واضح نمیشود. پس ترک ذل مقدمه حتم کن و ترک مقدمه حتم کن آخر، نه به عنوان مقدمیت و ذل مقدمیت، ربط هم ندارد این دو عنوان به یک دیگر. به ترک مقدمه تارک مقدمه است، ولی کن متحد کن به نسبت الی حریم المولا. تارک ذل مقدمه گرچه منشأش ترک مقدمه باشد، ولی ترک ذل مقدمه به ما انه ترک لذل مقدمه متحد کن و یعاقب علیه. پس بنابراین شما تداخل در اسباب رو نفی کردی، قبول داریم صاحب صاحب فصول هم قائل به تداخل در اسباب نیست، ولی تداخل در مسبب به چه حساب دلیل میخواد؟ تداخل در مسبب دلیل میخواد. ما چه دلیلی داریم برای که در اینجا در مسبب و اثر تداخل بکنن؟ پس بناهن علی هذا گرچه دو تا اشکال، البته اونی که مطلب را راحت میکند اینه که مرحوم عاشق در مقام دفاع از صاحب فصول نسبت به دو تا اشکال صاحب کفایه هم، اما در اینجا که آیا این کلام صاحب فصول قابل قبول هست یا نیست، اون این مطلب دیگه وارد این بحث نشدن. دقت فرمودین آقا؟ ولیکن عرض کردم که ما از این جهت میتوانیم به فرمایش صاحب فصول این ایراد را به اصطلاح وارد کنیم که بگیم ایشان گرچه قائل به تداخل در سبب نیستن، کما اینکه همین صحیح هم هست، از عبارت شدن تداخل سبب تحلیل شد، ولی تداخل در اثر به چه حساب؟ خب اینم دلیل میخواد، به چه حساب وقتی دو تا سبب مستقل است دو تا حدک است، گرچه از یک سنخ هم تازه این دو تا حدک نیستن. حدک اول به لحاظ عنوان تجلی است، حدک دوم به اعتبار عنوان عاصی است. ما در اونجایی که از یک سنخ هم باشد قائل به تداخل، اصل اولی این است که نباید بشویم الا لعجل دلیل، مگر در جایی که دلیل خاصی بیاد و الا مادامی که دلیل خاص. اجماع نسبت به این که متجری، اجماع برای این که برای ترک مقدمه شخص عقابی جداگانه و علاقه نسبت به ترک ذل مقدمه نمی شود است، ولی اجماع در اونجا نیست که اگه دو تا سبب مستقل برای معصیت باشد برای اینا بگیم که تداخل در اثر بکنن. کجا اجماع چنین اجماعی ما داریم؟ لذا اصل اولی و قاعده اولی اقتضا دارد برای این که ما تداخل در اثر را در جایی مؤثر و سبب متعدد باشن قائل نباشیم، مگر دلیل خاص برسد. لذا در بعض موارد اگر ما دلیل داشته باشیم میگه تکرر اون عمل موجب نمیشد برای کفاره متعدده، ولی در به حسب قاعده اولیه این است که باید بگیم چی؟ تکرار عمل موجب تعدد اون به اصطلاح کفاره بشود. که ما اینکه قاعده سبب میشود، ولی کن عنوانی که بر ترک مقدمه است نه به عنوان تارک مقدمه مستحق عقوبت باشد، به عنوان متجری بودن که خود تجری با قطع نظر از این که به مرحله معصیت برسد یا نرسد کاری به اون نداری، خود متجری فی حد نفسه متحد کن لی حریم المولا فیستحق العقوبه.
آیا کنون از این باقی کتاب ترک مقدمه سبب هست برای ترک مقدمه؟ این ترک مقدمه بوده سبب، این ترک مقدمه بوده سبب،
سبب و مسبب چرا تداخل کنند؟ تداخل در اسباب غیر از تداخل سبب در مسبب. اولا سبب و مسبب دو چیز هست، این تداخل که معقول نیست. تداخل در اثر هم در صورتی است که ما دلیل خاص داشته باشیم، ولی اصل این است که اگر سبب تام است برای استحقاق عقاب، یک سبب است یک استحقاق عقاب، دو تا سبب تام داریم دو تا استحقاق عقاب، چرا یک سبب باشد؟ اجماع قائم است بر این که شخصی که ترک مقدمه کرده است که منتهی شده به ترک ذل مقدمه، این یک عقاب می شود به خاطر ترک ذل مقدمه، نه اینکه یک عقاب برای ترک ذل مقدمه باشد یک عقاب برای ترک مقدمه باشد. این اجماع است، اینجا دلیل نیست، خیلی خوب قبول. ولی اگر چنین دلیلی نباشد، ما وقتی که عنوان متجری داریم مجزا، عنوان عاصی هم داریم در کنار، برای تجری باید بگیم یک استحقاق عقاب است، برای اگر قائل به استحقاق عقاب بشیم، برای عنوان معصیت هم باید بگیم یک استحقاق عقاب است.
خود معصیت و تجری که در اختیار فرد هم تعقل خارجش، اون چیزی که در اختیار
فرد
نیت، نیت هم
نیت که باز برمیگرده به اون اشکالی که سابقاً عرض کردیم که نسبت به نیت نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون نیت امریز غیر اختیاری. بقیه هنا کلمه ای و اون اینه که اساساً بحث تجری آیا استحقاق عقاب دارد یا ندارد اولا، و بر فرض داشتن آیا منشأ این استحقاق عقاب فعل صادر از اوست که فعل متجرا به قبیح است، یا اینکه نه از مقصد اوست، آیا ثمره ای هم دارد یا نه. یک ثمره مرحوم آغازی های عراقی رضوان الله علیه بیان فرمودن که این ثمره رو میخواستیم عرض بکنیم، وقت تمامه، ثمره رو انشاءالله عرض میکنیم فردا صلی الله علیه و سلم. ثمره بحث میگه بعد وارد بحث قطع موضوعی میشه.